مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خب من دوباره زنگ زدم دیروز اولا که یه چیزی رو خدمتتون بگم. بعد از اینکه شما به من گفتید که ساین هایی از نوشتم اینجا، ساین هایی از چیزو تایپ ها پرسنالیتی اگه درست تلفظ میکنم میبینین تو همسر من، بعد دوست داشتین که باش حرف بزنین و اینکه دلیل تلفن امروز ما اینه که ما بتونیم تصمیم درست بگیریم. فردا تصمیم گرفته که بره ایران و دلیلش اینه که حالا خودش باهاتون حرف میزنه، دلیلش اینه که میگه نمیخوام این حال منو که تو تختم و اینطوری حالم خرابه تو ببینی و میخوام برم ایران که اونجا درمان بشم.
ببینید عزیز، نه سب کنید ببینید، چون شنوندگان خوب عزیز ما که هم اکنون شما رو میشنون، بسیارشون اونایی نیستن که در برنامه گذشته شما رو شنیدن. اگر میشه دو سه دقیقه، سه چهار دقیقه خلاصه آنچه که شما گفتید یا اطلاعاتی که من دادید رو مطرح بفرمایید.
بله،
بعد دنبالش رو بگیرید. بفرمایید.
بله حتما. ما تقریبا 4 سال پیش با هم ازدواج کردیم. به من گفته بودن که دیپرشن دارن ولی تو زندگی خیلی موفق بودن. همه اینها، ایشون ایران بودن، من اینجا. یک سال با هم دیگه صحبت کردیم، همدیگر رو دیدیم. من 3 بار رفتم ایران. وقتی که برگشتیم، اولش بلافاصله به فاصله تقریبا یک ماه و نیم اینجا کار گرفتن. ایشون کامپیوتر پروگرامر هستن و بعد از 11 ماه لی‌آف شدن، اون بیزنس از بین رفت. بعد از اون 8 ماه طول کشید که بخواد یه کاری بگیره که دیگه انقدر مشکلات زیاد شده بود و حالش بد شده بود، یه شب خودکشی کرده، با قرص خودکشی کرد که من پیداش کردم. اگه یک روز دیرتر رسیده بودم از بین رفته بود. زنگ زدم 911 و آمبولانس و اینا اومدن بردنش بیمارستان. 11 روز اونجا بودش و بعد اومد و برگشت ایران، گفت باید برم ایران اونجا درمان بشم. رفت اونجا یه سری قرصا بهش دادن و یه مدت رفتش دنبال دوا درمان، ولی متاسفانه اونجا که بود حالش خوب بود، ولی وقتی که اومد بازم اینجا یه ذره حالش خوب بود، ولی دوباره همه چی شروع کرد فید آوت کردن و دوباره که الان جریان مال 3 هفته پیشه. یه کلاسایی برداشت که مال بوت کمپ بود، مال کدینگ، مال کامپیوتر، اونجا هم بود. میگه فشار داشتم رو مغزم، همیشه یه فشار ناامیدی و غمگینی همیشه هستش، قرص هم کار نکرده، هر چی اینجا بهش قرص میدن کار نمیکنه و ما نمیدونیم که چرا. و الان 3 هفته پیش یهو بدون اینکه دعوا باشه، تو کمال روابط خوب و آرامشمون، یهو بعد از اینکه کلاسش تموم شد و دوباره جریان کار شروع شد اپلای کردن و اینا، دوباره رفت توی تخت. یعنی چیزی که من میدیدم، از صبح میامدم داشتم میرفتم توی تخت بود، وسطش توی تخت بود، زنگ میزدم صدا خوابالو و خیلی غمگین و اینا، که بعد میگفتش که ناامید شدم. یه مدت من هی سعی میکردم که مثلا غذای درست آماده کنم، دوباره بفهمم، کامپشن داشته باشم و اینا، ولی بعد دیگه منم ترسیده بودم به خاطر اینکه دوباره نمیدونستم که چی میخواد بشه. و تا اینکه چند روز پیش دوباره خیلی ناراحتیمون بالا گرفت، من از پدر مادرش کمک کردم، به من گفتن که کمک، پدرش گفت من کمک کرد اصلا بر نمیاد، حتما اشتباه بوده، بالاخره هر کسی افسردگی داره و اینا، که کمک نگرفتم من خیلی هست به قول معروف ناامید شده بودم. تا اینکه یهو من که بیرون بودم تصمیم گرفته که برگرده ایران که من این حالت‌ها رو نبینم و اذیت نشم و بتونه بره اونجا درمان بشه، برای اینکه اینجا هست چی ما دکتر رفتیم. حتی هفته پیش من دکتر سایکیاتریکش رو التماس کردم پای تلفن منیجر، آفیس منیجر رو، گفتم ما باید بیاییم الان اینجا. انقدر التماس کردم دیگه ما رو قبول کرد، دوباره یه سری قرص دعوت کردن، ولی میگه قرصا کار نمیکنه، غمگینه، ناامیده، همش نمیتونه اصلا بلند شه، نمیتونه راه بره. و من واقعا یعنی فقط بهش گفتم من باید با دکتر هولاکویی حرف بزنم و شما، نمیخوام مثلا از این جمله های چیز بگم، ولی واقعا ته دلم حرف شما برای من بالاترینه. آخرین یعنی اومدم ازتون کمک بخوام که واقعا باید چه کار کنم.
متوجه. به من بفرمین هر دو چند سالتون عزیز؟
45 و 39.
ایشون 45
ما بچه هم نمیخوایم داشته باشیم. بله
ایشون چه بگذارید اگر اشتباه نکنم حرف ایشون این بود که برن ایران، ولی اونجا گفتید یه تست MMPI رو یا یه تست شخصیت دادن، ولی اون رو در موردش نمیدونستی. چیزی به دست آوردی تو اون زمینه؟
بله، چیزایی که پیش نوشته بود این که این هستش که از همه انتظار محبت دارن، به آینده بسیار بدبینن، به استرس و ناامیدی و پریشونی دارن، چه محیط اجتماعی نمیتونن باشن، تو اجتماع خیلی سخته براشون با آدم ها و اینها بودن، همیشه نگران مشکلات سلامتیشون هستن، بیتابی و عصبی بودن و پریشون حالی دارن، تمام این جمله هایی که اونجا نوشتن. بعد نوشتن خودش رو خیلی مردونه میدونه، خیلی چیزای مردونه میدونه که داره، خیلی سرد و دیراشنا.
ولی اختلال شخص چی عزیز؟
هیجان نوشته نداره، نوشته اصلا مثلا قسمت هیجانای بالا پایین دیده نمیشه، افسرده و غمگین و ناراحت و داونه همیشه.
آره افسردگی رو گفته بودن. ولی چیزی درباره شما یه اشاره به مسئله اختلال شخصیت کردید، ولی چیزی تو این اگر بهش توجه کردید اونجا پیدا نکردید، درسته؟
اصلا عجیبه، حتی نوشته MMPI بعد تمام اینا رو تو 10 خط این توضیحات رو نوشته.
معمولا تعجب میکنم این نوع تجزیه و تحلیل، ولی حالا شاید
بله.
خودشون مایل هستن صحبتی بفرمایید؟
میشه
ازت
خواهش کنم؟ خواهش میکنم.
نه اگر نمیخوان اذیتشون بله. نکنی.
نه نه نه.
الو.
الو سلام.
سلام علیکم
دکتر. متشکرم، ممنونتون هستم، روی خط آمدید. من هیچ اصراری همیشه ندارم، ولی چون همسرتون واقعا سخت ناراحت و نگران هستن، گفتم شما من بفرمایید که اوضاع رو چگونه میبینید، یا بذارید یه کاری بکنیم برای اینکه شما هم بذارید آماده بشید. من واقعا میخوام نظر شما راجع به خودتون و رابطتون بدونم. بذارید ما پیام‌ها رو پشت سر بذاریم، این 3-4 دقیقه هم شما یه فکری بفرمایید که یه پاسخی به من بدید که چه خبر است. شاید منم نظری داشته باشم. روی خط باشید لطفا. روی خط باشید. من 3-4 دقیقه پیام ها بگذره، من در خدمتتون خواهم بود با کمال میل. خواهش میکنم لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان احتمالاً همسر گرامیشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز جان.
بله از من پرسیده بودید که حالم چطور هست.
رایت.
به وقتی من یه خورده دویدم که یه میجه خلوت داره خورده به نفس نفس افتنم.
خواهش رو نه نگران نباشید عزیز، بفرمایید.
حالا اونی یک من در واقع همون حال آدم افسرده و مضطرب هستش، یعنی تمام کلیشه‌هایی که توی مقالات یا چیزایی مربوط به افسردگی میخونم همشو دارم و همون احساساتی آدم افسرده که مضطرب هستش رو دارم. چیز عجیب غریبی نیست، این آدم افسرده دیگه هست.
خب متوجهم. ببینید وقتی شما افسردگی هستم دیگه چیز دیگه میبینید؟
حالت ناامیدی دارم، زیاد تمایل به حرکت ندارم، حرکت که میگم علاوه حرکت زندگی، بعد خیلی ناامید میبینم همه چیزو. یه سری ایده های دفعه به ذهنم میاد، به نظرم خیلی ایده های خوبی هست که وقتی میام انجام بدم که دفعه از حرکت میاندازه منو، میافتن. حالا شاید اون همون منک دیپرشن باشه که اون حالت وقتی حالا خوب هستش، من اون ایده های طلایی به ذهنم میاد، وقتی میام انجام بدم میافتم توی اون بودان. این هستش. وقتی قرص میخورم بعضی قرصا کار میکنه، خیلی حالا خوب میشه. بعد از یه مدت قرص خوردم سوال شده که قرص خوردم همون موقع خیلی خوب بوده، بعد از یه مدت از کار افتاده قرصا دیگه کار نکرده. در حال حاضر قرصا که دکتر به من داده میخورم کار نمیکنه، حالا اصلا خوب نیستش.
ببینید عزیز، بر اساس آنچه که میفرمایید که به نظر معقول و منطقی به نظر میرسه، از یه طرف زمینه استراب رو دارید، از جانب دیگه احتمالاً حالا دو قطبی هستید ولی بیشتر مایه افسردگی داره، آنچه که اسمش منیک و شیدایی سرخوشیه، مثلا هایپومنی که به صورت خفیف، ولی افسردگی از علائم و نشانه هایم که میگید. البته من برای افسردگی 30 علامت قائل هستم، شما چند تاشو گفتید. راهش در حقیقت سه تا چیز نسبتا متفاوته. اول اینکه دارو درمانی میخواد، دارو ها معمولا 4-5 هفته طول میشه اثر بکنه. برام اگر من الان افسردگی داشته باشم برم دکتر بهم قرص بده، با دارو یا قرص من فردا یا پس فردا حالم خوب نمیشه، این یه مدت طول میکشه. این شماره یک. ولی دارو درمانی رو میخوایم. دوم روان درمانی میخوایم که حالا بهترین نوعش با توجه به تخصص اون شرایط شما میتونه انواع مختلف روان درمانی میتونه باشه، ولی مثلا فرض کن یه نوعی که برای یه تیپی مثل شماست، آنچه که نوعی بیهیویر کاگنیتیو تراپیه، یعنی یه نوع رفتار شناخت درمانیه که بیشترین بهترین نتیجه رو میده. اما سومین مسئله که به دست خودتون مرتبطه، ورزش باید حداقل روزی 1-2 ساعتی جزء برنامه شما باشه، خوابتون باید مرتب و منظم بشه، تغذیه شما باید به سمت و سوی یه مقدار غذاهای سالم باشه که آب و میوه و سبزی یه جزشه، از جانب یه شرایط و موقعیتی رو که دوست ندارید، حالا این میتونه یه کشور خارجی باشه یا اونجایی که کار میکنید، یه مقداری شاید با تغییر پیدا کنه و بالاخره روابطی که دارید با آدمای مختلف که برخی شما را آزار میدن با دگرگون میشه. یعنی روزی که من و شما هم دارو درمانی هم روان درمانی هم این 4-5 نکته که عرض کردم همه اینا رو با هم انجام بدیم، میشه شر این بیماری رو ظرف 2-3 ماه کند و بعدن با ادامه یک مرحله مواظبت و مراقبت و ضمناً دارو درمانی رو برای مدتی ادامه دادن میشه برای همیشه ای بس از شر افسردگی خلاص شد. ولی اگر داروها مناسب نباشن یا باید تغییر کنن به دلیل حالاتمون و یا روان درمانی به جایی نرسه، یعنی ما خودمون رو به صورت جدی درگیر نکنیم که ریشه مسئله رو بشناسیم بشکافیم و از بین ببریم، اگر ورزش ما خواب ما اینا مرتب و منظم نباشه، خب همه اینا کار رو به خوبی پیش نمیبره، برخی از اوقات هم یکی دو تا عامل بقیه رو خونسا میکنه. ولی اینکه شما وقتی که به یه همچین مرحله میرسید قصد ایران رو میکنید، با توجه به اینکه به هر حال ازدواج کردید توی زندگی زناشویی هست، فکر میکنید اونجا چرا میخواید برید یا اونجا چه فرقی میکنه و چه کمکی به شما میکنه؟
فرقش اینه که جلوی چشم زنم نیستم، زنم منو نمی‌بینه، من احساس شرم و خجالت جلوش میکنه.
آخه آدم باید به خاطر بیماری که قرار نیست احساس شرم و خجالت بکنه؟ من اگر یه بیماری قلبی دارم یا چه فرقی میکنه؟ از نظر من هیچ تفاوتی بین افسردگی و شکستن پا یا مشکلات قلبی وجود نداره، چه فرقی میکنه؟ ایشون که شما که قرار نیست، یعنی ممکنه رفتار شما که ایشون باید بدونن با بیمار روبرو هستن، مثل وقتی من پام شکسته کسی نمیتونه از من انتظارش بشه بدوم، ایشون هم باید قبول کنن افسردگی یه بیماری روانی است که فرد اصلا حوصله یه حرفی رو یا یه رفتاری رو یا یه عملی رو نداره، حتی نمیخواد از رخت خواب بیا بیرون و اونو بپذیرن، نه اینکه فکر کنن یه آدم مثلا تنبله یا یه آدمی که خوب از رخت خواب بیا بیرون، نه همچی چیزی نیست، بلکه اون وقت آدم نفهمیده موضوع بیماری چه هست، فکر کرده که خب بیماری است برای خودشه، اینا هم یه چیزهای فردی و شخصیه، در حالی که ابدا چنین نیست. خب اونا رو میشه هم ایشون رو آشنا کرد، ولی اگر واقعا موضوع اصلی شما نوعی نظر و حالی است که ایشون دارن یا پیدا میکنن، خب اینو میشه با یه کمکی که حتی چند دقیقه بیشتر احتیاج به توضیح نداره حل کرد. ولی اون وقت اونجا که شما میرید، غیر از ماجرای نبودن همسرتون، چه فایده یا چه چیزی اضافه میکنه به شما؟
اضافه نمیکنه. من راستش رو بخواهیم دارم فکر میکنم که آیا ادامه دادن زندگی با همچین مشکلی آیا درسته؟ آیا حتی پیش خدا فکر میکردم که اصلا باید ممنوع کنن ازدواج برای آدم های افسرده؟ اصلا همچین چیزی هم مثل خدا فکر میکردم.
آنم متوجهم عزیز، یعنی آنچه که میفرمایید، آدم ها خب خیلی از وقت آدم ها غمگینن یا حالا ناامیدن یا هرچی، بسیاری از مردم اصلا متوجه نیستن که افسردگی به صورت یه بیماری یه هیولاییست که روی آدم میفته. من بارها گفتم مثل که آسمان روی آدم میفته، تمام چراغ‌های دنیا هم خاموش میشن، مردم اینو متوجه نیستن، فکر کنن افسرده آدم غمگینی، میگن آقا بخن مثلا، یعنی فکر کنن موضوع به همین سادگی است که من برگردم میگن حالا بابا یه کمی هم روسی حرف بزنید، کمی هم شما ماشاءالله باهوشید ژاپنی حرف بزنید یا دو تا ترانه برای ما بخونید. خب این گرفتاری است که آدمای باید دور و بر متوجهش باشن. حرفتون رو میفهمم، ولی ببینید عزیز، حسن کار این که در خصوص افسردگی، اگر شما سی دی یا دی وی دی منو که 8 ساعت راجع به افسردگی بشنوید، به راحتی بیش از 90% افسردگی یا خوب خوب میشن یا ممکنه چند وقت دیگه بیان ولی میشه معالجهشون کرد. یه چند درصدی که به 10% نمیرسه، ولی اونا کار رو چون تمام و کمال انجام ندادن بیماری برمیگرده. برای شما با یه بیماری به اصطلاح لاعلاجی به اصطلاح خودمون روبرو نیسته، شما با یه بیماری کاملا قابل معالجه و کنترل کردن روبرو هستید. مهمش اینه که آنچه که خدمتتون عرض کردم، چه دارو درمانی چه روان درمانی، چون 5 تا نکته ای که گفتم همه و همه رعایت بشه. و احتمالا تنها کسی که در اینجا شما دارید خب همسرتونه، خب ایشون باید آشنا بشن و اینکه اصلا برخوردشون با شما باید چگونه باشه، چون از فحوای صحبت خودشون و یا الان از توضیح شما معلوم میشه ایشون بیماری رو به صورت بیماری میبینن ولی علائم و نشانهای بیماری رو مرتبط به بیماری نمیبینن،
بیشتر شخصیت میبینه.
دقیقاً یعنی مثلا فرض کنین من افسردم ولی به من میگن خب تنبلی نکن پاشو، میدونین مسئله تنبلی نیست، مسئله افسردگی و نداشتن انرژی دستن بی جهت و بی هدف بودن، مثل اینکه آدم بگم حالا تو هوای کمی هم پرواز کن، میدونی بله. ولی برای آدمی که بیمار نیست متوجه نیست که مسئله به همین اندازه است، ولی اگر اینجوری بود که خب همین آدم ها علیه شرکت میکردن. من به هر حال چون ایشون رو نگران میکنه و زندگی رو یک گونه دیگه میکنه خیلی با سفرتون موافق نیستم، ولی با اینکه همسرتون رو یک کسی یه مقداری کمک بکنه که ایشون بدونن چه انتظار و توقعی از شما میتونن داشته باشن، من فکر کنم ای بس و شرایط اینجا براتون مناسب تره. البته حرفایی که ایشون زدن و شاید در حال شما هم میبینم شاید واقعا مسئله این محیط کار و اینا هم یه موضوع جدی برای شما شده. چقدر اونجا شما راحتید
در زمینه کار در ایران؟
محیط کار الان در امریکا یا هر جا که بودید یا در ایران فرقی نمیکنه، یعنی اگر شما صبح ساعت 8 یا 9 تشویش سر کار تا 4 و 5 بعد از ظهر، اوضاع حال روانیتون چگونه است؟ احساس درونی و داخلی شما چگونه است؟
من یه خوشبختی تو زندگی داشتم، اونی که کارم رو دوست داشتم، همیشه سر کارم حالم همیشه خوب بوده، به محض اینکه از کار میام بیرون و برمیگردم توی حال خودم حالم خراب میشه، ولی کار معمولا خیلی برام خوشایند بوده.
نه حرفتون درسته، نه پرسش میتوان، خب همین نشون دهنده اینه که اون چیزی که مزاحم اصلی شماست ذهنتونه، وقتی که یه فعالیت مفید و موثری نداره. یعنی همیشه من عرض کردم بدترین کار دنیا بیکاریه و باز به همجاز گفتم تنها راه خوب زندگی کردن کردم زندگیش اینقدر با کار خوب پر کنی که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. حالا به نظر شما دکترای اینجا در حدی که میشناسید میتونن هم شما رو کمک کنن هم همسرتون راهنمایی کنن؟
این حالا نمیدونم ناامیدی ذهن من یا نه، احساس میکنم دکتر کمکی نمیتونم بکنم، این انقدر عمیقه که با حرف زدن و دلیل آوردن نمیشه درستش کرد و بعضی وقت حس میکنم که شاید علم روانشناسی اونقدر هنوز پیشرفته نشده که بتونه درمان کنه قطعی آدم ها رو. تمام علوم پزشکی خیلی پیشرفت کردن ولی علومی که مربوط به ذهن میشه هنوز خیلی مونده تا بتونه قطعی آدم ها رو خوب بکنه، برای همین هم است که این همه آدم بیمار داریم ما در سطح جامعه.
خب البته حرفتون در یه زمینه درست، یعنی پیشرفت های دانش پزشکی با آنچه که روانشناسی و روانپزشکی یه تفاوت فاصله رو دارن، ولی باز یادتونم باشه پارسال 83 میلیون آدم که بیش از 60 70 میلیونشون دکتر بالای سرشون بود تو بیمارستانا مردن، یعنی اونجا هم یه میدونید یه جایی هست که به هر حال برخی از اوقات زور طبیعت و قوانینش بیش از توانایی های علمی من و شماست. ولی اگر به عرض من در قسمت اول توجه کرده باشید گفتم ما امروز با دانشی که داریم بیش از 90% آدم های افسرده رو میشه معالجه کرد و کاملا اوضاع رو در کنترل بگیرن. اون 10% هم که آمار نشون میده تقریبا همه معلوم شده همه کارا رو نکردن، یعنی افسردگی بیماری بدون علاج نیست. این اون موضوعیست و هر حال که نتیجه گیری شما که میفهممتون این بود که نه، خب به نظر میرسه که یه دانشی برای معالجه کردن این بیماری وجود نداره. اون حرف درست نیست عزیز، اون حرف بر اساس میلیون ها ای بسا ده ها و صد ها میلیون آدم که این فرایند رو پشت سر گذاشتن و بعدم بعد از استراب افسردگی بزرگترین بیماریه، ترکیب این دوتا هم در حقیقت ای بسا بیش از 40-50% همه آدم های گرفتار بیمار روانی رو در بر میگیره. به همجاز که من با مثلث زحمت و نکبت استراب افسردگی و خشم همراه هستم. حالا شما پرسشی مشخص از من دارید و یا اگر شاید همسرتون مایلن حرف بزنم خوشحال میشم بشنوم، پرسش مشخص و معینی دارید از من عزیز؟
من در حال حاضر نه. مهمترین سوالم این بود که بدونم این واقعا درمان پذیر هستش که شما میگین طبق آمار هستش. حالا اگه من
کاملاً
نیستش به خاطر حال بد خودم.
دقیقاً اینطوره. در اون نتیجه گیریتون درست و حرفتون هم معقول و منطقی است عزیز. بذارید من با همسرتون یه صحبتی داشته باشم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم هم تو سپاسگزارم از
وقتتون. خیلی ممنون.
آی دکتر
جان،
اولا مرسی برای وقتتون. جمله پیدا نمی کنم تشکر کنم. من اینکه به نظر شما ایران رفتنش اصلا درسته؟
نه، من اگر بتونن نظرشون رو عوض کنم، نمیخوام به ایشون فشار، نظرشون عوض کنن صلاحه. ولی شما الان از این به بعد فرضی رو که در ارتباط با ایشون میگیرید این است که ایشون ابدا مهم نیست میخوابن یا بیدارن، میخندن یا نمیخندن، حرکت میکنن یا نمیکنن. اینا بگیرید به عنوان تنها گزینه‌ای که ایشون دارن. یعنی مثل من و شما که رو زمینیم، تو هوا نیستیم، پرنده نیستیم. اصلا فکر نکنید که چرا تو نمیپری، رها کنید. چون ببینید بزرگترین مسئله اینه که در افسردگی غالب اوقات آدمای دورور متوجه نیستن ماجرا نخواستن نیست، نتوانستنه. درسته این نتوانستن از نظر ما معنی نداره، ولی از نظر اونا کاملا معنی داره. من عزیز مریض داشتم که 3 ساعت طول میکشید از رخت خواب بیاد بیرون. یعنی اصلا فکر این که به چرخه مسئله بود براش. خب برای یک کسی اصلا خنده داره، خب به چرخه آقا بیا پاشو. نه، قصه این نیست. به همین جهت است که این مشکلات روانی شناخته نشده. شما بهشون فشاری نیارید، چون ایشون با اون مسئله هستن. شما ایشون رو همین گونه که هستن بپذیرید و بگید من کنار تو هم. مثل اینکه تو این مشکل قلبی پیدا کردی، یه بیماری کشنده، بنابراین باید معالجه بشه. پس من کنار تو هم، هیچ انتظار و توقعی هم ازت ندارم و تو بگو که من چه کنم. من همون کارو میکنم. تو بگو، برم از اتاق بیرون میرم، احوال تو بپرسم میپرسم، به من میگی صبح احوال منو نپرس دیگه نمیپرسم. یعنی بگذارید او تصمیم بگیره تا شما، ولی ایشون احتیاج به دارو درمانی داره. اینکه شما هم اشاره کردید، ایشون هم میگن، توضیح دادم داروهای افسردگی 4-5-6 هفته طول میشه اصلا اثر کنه. اینا چیزایی نیست که الان بخور از فردا صبح حالش خوب بشه. ممکنه برای برخی از بیماریهای روانی حتی از استراب آدم بتونه یه روزه دو روزه اوضاعش رو در اختیار بگیره، تا بس خود 1 ساعت، ولی نه برای افسردگی. و بعدش هم احتیاج به یه روان درمانگر خوب و یه روانپزشک خوب هست. البته روانپزشک همینقدر که داروها رو تنظیم کنه با گزارشی که خود ایشون میدن میتونه کمک کنه. شما هم کنارشون هستید، حرف عبارت از این است که تو بگو من چه کنم. مثل اتومبیلی که در اختیار یه راننده است، برم به سمت راست، برم به سمت چپ، سرعتم رو کم کنم، زیاد کنم. تو بگو وقتی به ایشون مرتبطه، تا اینکه یه ذره حال خوبی و احساس خوبی پیدا کنن. ولی منم صلاح ایشون رو در رفتن نمیبینم. حالا اگرم برخ از قد یه فشاری است یا یه قول و قراری گذاشتن یا یه تیکت بلیتی است که باطل میشه هر چیزی، خب میتونن یه هفته دو هفته برن و برگرد، میدونی؟ چون اونم میتونه. بنابراین شما بهش هر جور تو دوست داری عزیز، خودتون عقیده و نظری نداشته باشید که خاطرتون آسوده باشه. نقش مثبت درستتون رو ایفا کردید. نقش شما پسیو و منفی بودن نیست. حتی اگر کاری نکنید، اون بهترین کاریست که میتونید بکنید. بنابراین خودتون برای یه مدتی در اختیار ایشون بگذارید و بگید هرچی تو بگی و هرچی تو بخوای، که بتونید اوضاع ایشون بتونه اوضاع رو خودش انتخاب کنه. خودتون تعجب میکنید که چگونه یه چرخشی تو این زمینه خواهد کرد. و بر خصوص ایران هم گفتم برخی از اوقات ایشون الان شاید کاری اونجوری که فرمودید ندارن، دلشون هم میخواد برن ایران، بلیط هم گرفتن، بلیط هم نمیشه پس داد، خیلی خوب برن، ولی هرچی زودتر برگردن اونجا مطمئن باشن دارو نقش خودش رو ایفا میکنه، ولی به هر حال محیط و شرایط و روابط هم کمک کنه. حداقل این کوشش رو و این اقدامات مهم و اساسی رو انجام بدید. امید من این است که حالشون بهتر بشه و میتونه باشه. تنها چیزی که مایلم بگم این است که نظام عقلی و استدلالی و واکنش هایشون به حرفای من بسیار بسیار خوب بود. یعنی با یه آدم باهوش عاقل و توانای روبرو هستم که خودشون بیش از همه از عهده حل مسائل خودشون برخواهند اومد، اون زمانی که مانع خارجی همه و همه از میان بره.
فهمیدم. پس این که عقیده داره که پس من باید برم یه زندگی تنها یه گوشه‌ای پیدا کنم چون افسردگی دارم، که از نظر من اشتباهه، اشتباهه.
نه تنها اشتباهه، وقتی این حرفو میذارن مفصل کتکشون بزنی. برای که حرفا بیمنیست. بنابراین مواظب باشید، اونا اصلا هیچ جا.
صفحه دومه که زندگی من نجات دادین، چون چند ماه پیش وقتی رفته بود ایران من به شما زنگ زدم و من گفتین دست نگه دار هیچ کاری نکن، من کردم و برگشت و الانم دفعه دومه که شما زندگی من نجات دادین.
من خواهش میکنم، امیدوارم. من
ممنونم،
خواهش میکنم،
از وقتتون ممنونم.
لطف دارید عزیز، خدا نگهدار.
عاشقتونیم آقای دکتر، ممنونم.
لطف و محبت، خدا نگهدار.
خدافظ.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، اجازه بدید من بله، من قبل از اینکه شروع کنم میخواستم از آتون یک دنیا تشکر کنم از تمام وقتی که میذارین، زحماتی که میکشین و واقعا قدردانتون هستم.
لطف دارید عزیز.
دلیل تلفن من، من دو تا دختر دارم که یکشون 3 سالش 3 سال و نیمشه و یکیشون 20 سالشه و یه مسئله که من با دختر بزرگترم داشتم از بچگیش و این همینطور ادامه پیدا کرده، فقط حالتش عوض شده، این که من یادم یاد که وقتی مثلا حتی 3 سالش بود سر لباس پوشیدن مثلا خیلی مسئله داشتیم، توی تابستون لباس رو نسترین پوشید یا برعکس یا چیزایی به این شکل که برها اونقدر مهم نبود و گذشت. بعد یه مقدار که بزرگتر شد، از اونجایی که من خیلی حساس بودم روی وزن و نداشتن اضافه وزن و مثلا فیت بودن و اینا، و این شروع شد به اضافه وزن پیدا کردن که هی بیشتر بیشتر شد تا جایی که خیلی دیگه واقعا اضافه وزن که به چشم می اومد و هر وقت هم که میخواستم یه راهی پیدا کنم کمک کنم، یه راهی با هم پیدا کنیم ورزش بریم، رژیم مثلا مدل رژیم غذاییمون رو عوض بکنیم، یه سیستم جدید پیاده کنیم، و این واقعا بتونم بگم به شکل لجبازی برعکس عمل میکنم و میگفت من خیلی راضیم، تو مشکل داری با چاقی، من هیچ مشکلی ندارم، خیلیم حتیم، و واقعا در عمل نشون میده که داره زندگیشو میکنه، بیرون میره، اصلا اعتماد به نفسشو این مسئله نگرفته ازش، خیلی هم با زندگیش خوشحاله. و
آیا واقعا اینو ببینید عزیز، صبر کنید، تو خود صحبتتونم بود. ببین بچه‌ها چند حالت دارن، یکی جنگ قدرته که در حقیقت به این نتیجه میرسن که بهترین کار اینه که بیستی، محکمم بیستی، بیش از حقت هم بخوای، معمولا حتی بیش از حقت هم میگیری، زمان کسی هم حقت رو نمیخوره. بنابراین خیلی از اوقات موضوعه، برخی از اوقات نه، یه اپوزیشنال یا یه حالت دیفاین دارن، یعنی به شما میگن تو میگه هوا چیه، سرده نه گرمه، گرمه سرده، این یه چیز متفاوتیه. بچه های اول هر دوتا رو میتونن داشته باشن. حالا با توجه به توضیحات یه سوال ازتون دارم، ولی کمکی ازتون دقت رو میخوام. آیا واقعا اگر این اضافه وزن اونقدر بود که از نظر اون چی که میشناسیم در محیط اطراف و یا دیگران زیبا نبود، آیا واقعا اینو باور داشت یا لج کرده بود و حالت مخالفت داشت، یا چون از خودش بدش می آمد این کار کرد؟
من این قسمتش که از خودش بدش می آمد رو، چون فقط این یه مورد نبود، خب بقیه زندگی رو می دیدم که نه، اصلا از خودش بدش نمی آمد. من فکر می کنم روی حساب اون لجبازی و قدرتی که داشت، چون فوق العاده با قدرته، یعنی من راحت میتونم بهتون بگم به جایی که من موانی مادر اونو تربیت کنم، اون منو تربیت کرده، یعنی منو به روش خودش، روش بعدی هم البته نبود، من زیاد نارازی نیستم، ولی واقعا اون منو تربیت کرده، فوق العاده با قدرته. اینو تو بقیه چیزای زندگیش هم من دارم میبینم که تو کار فوق العاده موفقه، هر کاری میره بعد 6 ماه میکننش منیجر، یعنی با سن کمی که داره خیلی خیلی میتونه باشه، موفق باشه. ولی من یکی دو مثال دیگه شاید براتون بزنم مشخص تر، مثلا دست خیلی باهوش بود، اصلا من حتی مثلا مخصوصا راجع به ریاضی چیزهای رو میتونه حل کنه یا چیزهای رو میتونه فلسفش مثلا بحث کنه که برای سنش خیلی زیادی بود ولی برای اون مثلا مسئله نبود، خیلی راحت بود. و ولی چون میدونست که مثلا من درس خیلی دوست دارم درس خوندن و و حالا تو خانواده ایم خیلی مسئله حرفش هست و خیلی مهمه و اینا، احساس کرد یعنی بعد از مدرسه نخواست ادامه بده.
بعد از کجا مدرسه؟ بعد از دیپلمه؟
بله بله
بله. بعد از اون درس تخون رفت سر کار؟
بله بله. و من یواشواش یعنی یواشواش البته دیگه یعنی صد درصد مطمئن شدم یه چیزی با منه، یعنی اینه که فقط کافی من نشون بدم که یه چیزی رو خوشم میاد برعکسش عمل میشه، اگه یه چیزی بدم میاد دوباره برعکس.
خب این دیفاینته، این اپوزیشناله، این اصلا به عنوان یک خرد شخصیت یا اختلال شخصیت میشناسیم عزیز، بنابراین اون کاملا ممکنه، ولی خب باید توانایی های هوشی فوق العاده داشته باشه که بتونه مانورها رو بکنه حداقل در زمینه که خودش میره به نتیجه برسه، یعنی ممکنه از جاده عادی نره ولی از کوه کمر هم که میره زودتر میرسه. خب
و هوشش اصلا توی خیلی زمینه ها که من حالا وقتی که نمیخوام بگیرم ولی تو خیلی زمینه ها فوق العاده است، یعنی خیلی عادیه ولی اصلا از اصلا دیست نداره که در راه که همه استفاده میکنن حسشمون استفاده کنه، راه خلاص و بدم نمیره ها اصلا، یعنی در تمام این 24 سال یک دونه کار غلطی که من نگران بشم یا درد سر باز باشه نکرده، یعنی که خیلی هم خوش گذرونه، یعنی با این سنش من فکر میکنم 70 درصد دنیا رو گشته رفته، میدونین یعنی سخت کار میکنه، پروشن میکنه، سفر میره، دوستای خیلی خوبی داره، چندین گروه دوست داره، ولی به هر حال من همیشه از همه بچگی احساس میکنم یه چیزی خرابه، یعنی نمیتونستم قبول بکنم که چون خوبه چون سرحاله چون که خدا. چون من خیلی هم سیگه شما گوش میکردم و من باید در سر تقریبا میتونم بگم که هر اونی که شما میگفتی رو من تو زندگی خیلی پردردسر و خیلی پندانی که داشتم سعی کردم خیلی رعایت کردم و به هر حال تو کار بودن و موفق بودن تو کارش و اینا رو میدونستم که خب خوبه همه چی، ولی از یه طرفی توی این آدم رو من حس میکنم که یه چیزی اشکال داره. به هر حال فقط یه چیزی که باز من به شما بگم سریع، من پدر از شما جدا شدیم سالها
چند ساله یکم این صداتون خوب نیست اگر میشه برش کاری کرد.
من وقتی که این چهار سالش بود من شوهرم اومد انگلیس و ما هنوز تو ایران بودیم و قرار شد که بیاد اینجا که کارا رو درست کنه که بعد ما بیاد، و اون زمانی خیلی خیلی به پدرش وابسته بود، اصلا عاشق پدرش بود، برای اینکه اینا تمام مثلا پنجشنبه جمعه و از پنجشنبه زور اینا دیگه با هم بودن تا جمعه شب که بیان به خسته فقط بخوابن، خیلی با هم بهشون خوش میگذشت، میرفتن ورزش، میرفتن از سواری، میرفتن خیلی با هم زندگی خوبی داشتن. و چون شوهر من از یه خانواده ای بود که از خانواده های مسئله مال قبل از انقلاب بود و اینا خیلی مسئله داشتن، اموالشون مسئله شده بود، اینا مشکلات خیلی زیادی داشتن توی خودشون و حالا به یکی از همین دلایل شوهر من مجلس که از ایران بیاد بود. بعد وقتی که اون اومد این حالش خیلی بد شد، یعنی از تمام اون تراوت و شاد بودن و همه چی تقریبا افتاد، خیلی خیلی شاد بود و میتونه سوسن تمام آدم بزرگارم سرحال بیاره با کاراش، ولی از همه اونا یه دفعه چیز شد، خیلی آروم شد و اینا، و من متوجه شدم که باید هر دو شده ما بریم و خودمونو برسیم چون داره اثر بدی رو اینجا بسه کسی کنم که کم ماهش بود بزنین مثلا دو سه ماش بود برای همه اون که اصلا متوجه رسی کن نشد، ولی بعد من به هر حال سعی کردیم ولی سه سال این کار طول کشید و انقدر نشد که ما از راه قانونی و از طریق درخواستی که اون داده بیاین، آخر من از یه طریق دیگه اومدم، یعنی ولی به هر حال خودم رسوندم، یعنی شدیدن این نیاز رو توش میزم و به هر حال خودم رسوندم، و وقتی که اومدیم اینجا اتفاقات خیلی عجیب غریبی افتاد. ما متوجه شدیم، نمیدونم البته اگر یادتون میکنه
اگر خلاصش رو بفرمایید اشکالی نداره.
بله خیلی سریع میخوام دارم میگم، ولی بازم هر فکری که لازم میتونن به هم بگیم. ما وقتی که اومدیم متوجه شدیم که من البته از ایران هم من متوجه شده بودم، ولی وقتی اومدیم مسلم شد که پدرش داشت تو تمام این سال با یه خانمی زندگی میکرد، با یه خانم روس. و وقتی که قرار شده که ما بیم، یعنی وقتی که دیگه مطمئن شده که ما داریم میام، اون خانم رفته، حالا چه جوری به پدری چی بشه به اونش پیغام، ولی اون خانم رفته. و وقتی من اومدم خب خیلی نشونه ها بود و مسلسلم و کلی ما خیلی خیلی با هم مشکل داشتیم قبلش، خیلی زیاد. و من نمیدونستم اشکال کجاست. من یه بار رفتم تو ایران روانشناس، من گفتم که اینا چون توی سن خیلی پایین این اتفاق انقلاب افتاده و اینا یه اثر بعدی بهشون گذاشته تو سن نوجوانی این آقا، و این تمام کارهایی که میکنه به خاطر اونه که میخواد همون رو برگردونه، میخواد اون زندگی رو برگردونه. ولی بعدها که با شما آشنا شدم، با توجه به حرفای شما، کل این خانواده از نوع خودشیستگی 100%، یعنی تمام اون علائم رو داشته بودن، و به همین دلیل من اصلا واقعا له شده بودم تو اون زندگی. منتها متاسفانه خیلی سریع بچه‌دار شده بودم، یعنی واقعا شاید 9 ماه، یعنی ازدواج کردم 9 ماه بچه داشتم به این شکل. و خب بعد دیگه چاره نبود و خب کتنایی هم توی زندگی بود به هر حال، اینا فرار زندگی هست. ولی خیلی خوشحال بودم وقتی که اون اومد و من ایران بودم، مثلا دوران زندگی در اون زمان بود که باز به خاطر وقتا مجبور شدم که بیام. وقتی اومدم که متوجه این مسائلم شدم و زیاد همون کارا، همون اتفاقا، همون هیجانات اصلا هزار برابرم شده. و برای همین ما اینجا از هم جدا شدیم.
وقتی که دختر بزرگتون چند ساله بود؟
5 سالش.
اوکی.
دوباره از هم جدا شدیم و ولی با هم این طور قرار گذاشتیم که بچه ها از اصلا من اینجا چندین روانشناس هم دیدم و ساعت ها
نه نرید، حاشیه نرید، ازده مهمه.
و به همون همه اینا که گفتن عمل کردیم، با هم رفت آمد میزن، یعنی بچه ها میدیدن اونو هر وقت میخواستن، تمام مراسم همه اینا بود. ضربه ای تو این زمینه من ندیدم، نه متوجه هستم که خورده باشم باشه یعنی. ولی بازی اتفاقی که افتاد وقتی ما از هم جدا شدیم، خانم برگشت و اینا با هم ازدواج کردن و تا اینجاش هم باز مسئله نبود. ولی یه روز اینا مدرسه مرتم براشون دارم دیدم دکتر خیلی غمگینن و خیلی زیبایی حتی دوست دارن اینا. گفتم چی شده؟ گفتم که بابا صبح که ما رو بیمه برده صبح اومده و دنبالشون گفت تو را بهشون گفته که شما خیلی زیست خواهر یا برادر دارید و خیلی برای اینا سوز بود، خیلی سنگین بود و حالا دیگه پس اون میشه پرینسس هم از این چیزا و خلاصه. و من باز حالا طبق صحبت های دوستان گفتم که به نظر من که خیلی هم خوبه، ما اینجا فامیل نداریم که چون این فامیل هم زیاد میشه، سرور هم زیاد میشه، بزرگ میشیم با هم معاشر میشه و خیلی موثر بود و خیلی راحت شده بودن به نظر. و به هر حال حالا همه این دوران گذشت تا پارسال و بعد همه این حالت هایی هم که دخترم میگم، پخاشگری، لجبازی، همون اضافه لازمانی من خلاصا همه اینا بود. کاریه که من پارسال بسپستم که رفتیم یه عملی کرد، یعنی من باعث شدم و مجبورش کردم تقریبا که عملی کرد برای لاغری، عمل بایپاس میخوان بهش که خب بلا فاصله هم لاغر بود و الان اصلا دیگه آدم خیلی لاغر، خیلی لاغر. بنابراین اون مسئله اضافه وزن حل شد و خیلی خوشحال بود، یعنی اصلا زندگیش عوض شده بود، رفتارش اصلا دیگه پرخاشگر نبود، خیلی آروم شده بود، خیلی بسن با موقع خوب شده بود با من یا خواهرش و اینا. خب ولی باز من احساس میکردم واقعی نیست، میرسم داره یه بر میگرده به یه دلیل دوباره. و اتفاق آخری که افتاد این بود که پاس، یعنی به یه سال نرسه مثلا 9 ماه 10 ماه پیش، یه روز خانم پدرش زن میزنه برسون و میگه که باباتون فرسن خودتون رو برسونیم، حالا با جگودا دیگه یا اینا میگه که باباتون خود سخت خودتون میتونیم. من هم جایی بودم که تلفن اصلا در دسترس نبود برای ساعت را و اینا نتونستن من رو پیدا کنن و خودشون رفتن خونه باباشون و دیدن که باباشون خود سره و اتفاقش افتاده، نه مریضی نه مشکلی هیچی، ولی در عرض چند ثانیه رگ آورد پاره شده و پسره و بدن بیجان پدرشون روی زمین بود. وقتی که حالا بدن منو پیدا کردن و من خودم رو سوزن و این دوستان شسته بودن و دست پدرشون هم گرفته بودن و بگه می کردن درخش و این خیلی خیلی
متوجهم. بذارید برای که شما هم خودتون رو جمع و جور کنید، بگذارید ما پیام ها رو از سر بگذارونیم برگردیم به خاطر راسته شما هم یه ذر بارون بگید. ولی کاملا حق دارید عزیز، یه چنین اتفاقی با یه چنین خبری معلومه که به هر کسی ضربه سخت و سنگین رو حتی برای مرگ حتی یه آدم غریبه میزنه. روی خط باشید چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای،
به من بفرمایید این اتفاق در چه سن فرزند بزرگتون چند سال قبل بود؟
9 ماه قبل، هنوز سال نرسیده.
اوکی عزیز،
بعد به هر حال یعنی حتی حالت بدی بود، اولا بدون هیچ مریضی و اینا و بعد اینی که من نبودم، میدونید یعنی چون خیلی احتیاج به من داشتم و مثلا تلفن در دستم، در هر حال خیلی بد بود، یعنی بد جوریش اتفاق افتاد و اینا. و بعد از اون من دیدم که خب به هر حال من حتی خود منم خیلی ناراحتم، به هر حال 25 سال میدونی با هم مثل فامیل شده بودیم، مثلا خیلی ناراحت بودیم همه چون خیلی هم جوان بود، هنوز زیر 50 سال بود، ولی دختر بزرگم کارهایی که بعدش داشت میکرد باز به نظر من خیلی خود دیگه داشت غیرعادی میشد. هر روز از لحظه‌ای که این چیز باز میشد، این
قبرستان،
آره اونجا باز میشد، بله قبرستان باز میشد، این میرفت اونجا و دوباره مثلا بعد میمادن شب بعد میرفت برمیگشت دوباره تا بیکار میشد میرفت یه سند دوباره مثلا شب بیرونش میتردن بیر تحصیل داره میشه برو اینجوری بود و هر روز میرفت هی دوباره گلای جدید میذاشته اینا خیلی زیاد، یعنی با دوستاش همه بهش گفتن ما همه سعی میکنیم که همراهیت کنیم ولی دیگه زیادی داری میکنیم بس خسته کردی همه، ولی باز ادامه میداد. بعد تمام این دوران از چندین سال پیش من به هر شکلی که میتونستم سعی میکردم که وادارش کنم که بریم با هم دکتر ببینیم و میدید که من خودم برای کوچیکترین چیزی این کارو میکنم، میرم مثلا مشورت میکنم، ولی به هیچ وجه قبول نمیکرد. یعنی البته اینم بگم که اصلا از بچگیش با دکتر مسئله داشت، حتی برای پر کردن یه دندون مجبور شدیم بیهوشش کنیم، بیهوشی کامل، مسئله داره با دکتر، نه اینه که چون روانشناسه، اصلا کلا با دکتر مسئله داره. ولی به هر حال و همیشه به خیلی به تند و خوشفری میگفت نه به هیچ وجه من احتیاج ندارم و من ول کن، من تنها بذار. خب برای من این از هر راهی وارد میشدم نمیشد، از خواهرش خواهش کردم، خواهرش هم روانشناسی میخونه سال آخر دانشگاه، از اون خواهش کردم مثلا بگی روش یه جوری کن که بتونیم مثلا با هم بریم، مثلا بگو به مامانم نگیم که مثلا تو، ولی اونم سر جاش نشونده بود، به هر حال نشد. تا اینه که ما چند روز پیش این آخرین اتفاقی که یعنی افتاد رو میخوام بهتون بگم، چند روز پیش ما با هم رفتیم بیرون نهار خوردیم و بعد آن ضمن اینه که خواهر اینا، خواهر ناتنی اینا که در همون زمانی که بچه دار شدن الان یه دختر 8 ساله و اینا قبل از اینکه پدرش فوت بکنه با همون روشای خودش که با یعنی واقعا با زور و قلدری یه مدلی بود که به هر حال مجبور می‌شد اینا رو که هفته یه بار باید یک شنبه ها می‌رفتن و اونجا قضا می‌خوردن، یعنی خونه اونا می‌دیدن.
چی با زور و قلدری؟
ولی با قلدری، یعنی واقعا میگم خوشیدگی به تمام خب
پدر می‌فرمایید اوکی
بس. و واقعا بادارشون میکرد، یعنی با من میتونستن راحت بگن نه یا هشت، ولی با اون واقعا نمیتونستن، حتی نمیتونستن مثلا پرخاشتری که با من داشت به هیچ وقت با پدرش نداشت. و به هر حال اینا یک شنبه ها میرفتن، خب به هر حال خواهر را تقریبا رابطه بدی نداشتن، البته زیاد از ته دلش نبود دختر بزرگ من، ولی به اجبار بود رابطه بدی نداشتن، گاهی با هم بیرون و شهربازی اینا میرفت. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد
یه بحث خیلی شدیدی بین دختر بزرگ من و اون خانم مادر یعنی اون زن دیگه شد به مسائلی و این دیگه به کل ارتباط شو قطع کرد با خواهرش هم دیگه نمیخواست تماس داشته باشه و با همه قطع رابطه کرد و برای همین ما چند مثلا شاید بگم دو هفته پیش با هم رفته بودیم بیرون خودش به من گفتش که بریم در خونه بابا گفتم بریم تو گفت نه بریم فقط بیرون نگاه کنیم خونش رو یاد اون وقتا چون دقیقا هم همون روز یک شنبه بود ما رفته بودیم بیرون و بعد وقتی که رفتیم خیلی دوتایی خیلی احساساتی شدیم یعنی مخصوصا خود من خیلی چیز شدم دم درد بودیم و همون روزا یا دفعه یا خاطرات اومد و یه دفعه سر حرف یه جوری باز شد چون من قبلا هم به هر روشی میخواستم به این بگم بعد به این بری دکتر میگفت مامان من دارم میفهمم تو داری یکی دیگه مثال میزنی من میفهمم که آخرش میخوای بگی که من برم برای همین نگو همینجا خود خسته نکن من نمیدم ولی اونجا اصلا اینجوری نشد واضح و خیلی راحت واقعا خود خودم بودم نمیخواستم فیلم براش بازی کنم شروع کردم به حرف زدن و شروع کردم از بچگی فیلمی تعریف کردن و گفتم بری تا به اینجا که رسی من دارم میبینم که تو تمام چیزایی که به دست خودت بوده و کنترل خودت بوده داری خوب پیش میبری از اونجایی که از کنترل من و بابات خارج شد و افتاد دست خودت زندگیت همه چی داره خوب پیش میره و من به خاطر خودم به خاطر اینکه خودم رو مقصر میدونم از انتخاب اشتباهم شاید از اینی که بلد نبودم چی کارا باید بکنم چی جوری زندگی رو بکنم که برای تو راحت تر بشه و اولش گفت نه همه چی خوب بوده اتفاقا تو خیلی مامان خوبی هستی و همیشه درک میکنی و اینا گفتم نه ولی من میدونم که یه کاری توی ما اشتباه بوده با تو و تو یه جایی میترسم ضربه اینو بخوری و بعد اونجا من خیلی دیگه نمیتونم خودم ببخشم چون برای خودت خوبی اون تیکه خودت خیلی خوبه و به هر حال از این طریق حرف زدن اصلا انگار معجزه شد یعنی آدمی که هیچ برخوردی نبود حتی دو دقیقه راجع به این چیزا به حرفای من گوش بکنه و میرفت اصلا ترک بکرد اینجا رو دو ساعت کامل ما تو ماشین نشسته بودیم و هر دو گریه میکردیم و من فقط حرف میزدم حتی اون یک کلمه برخلاف همیشه جواب منم نداد و گذشت اون روز بعد دو ساعت هم گفتش که من میخوام برم خونه خستم میخوام شب بزرگم فرقا دیگه همیشه حرف نزدیم برم و الان شاید بگم کمتر از دو هفته از اون روز گذشته امروز به من زنگ زد و گفتش که ما من مدت خیلی فکر میکردم اوکی من میخوام هم دوش گفتم که با بهتن خبری که میشد بشنم تو زندگی ما چقدر خوشحال چقدر بتفاهم کنم اینا و گفتش که ولی من نمیدونم من چه دکتری باید برم اینو خودش گفت چون من الان اگر بخوام دکتری که انگلیسه برم اون نمیتونه چیز خانوادگی یعنی از طرف شما رو اون نمیتونه درک کنه با فرهنگی که داریم ما و اونا ولی اگر ایرانی هم برم من نمیتونم حرف بزنم اونجوری که میتونم مثلا برم با یه انگلیسی حرف بزنم برای همین این سیکش رو نمیتونم حل کنم که چیکار باید بکنم بعد این همیشه میبینه که من تو سیدی های شما گوش میکنم حتی تو ماشین همه جا تو خونه اینا و ما همیشه میتونیم مثلا مشخره منو میکنن که دوباره چیز بعد گفتش که حالا همون آقای دکتر هلاکویی نمیتونه من کمک کنه گفتم نه متاسفانه وقت ندارن هیچ مریضی رو اصلا قبول نمی کنن بعد ولی یه دفعه به فکرم رسید گفتم البته من بارها شنیدم کسایی زنگ زدن که مثلا بچهشون انگلیسی هست فقط میتونسته بزنه گفتن که باید با پسر هم صحبت کنیم ولی حتی هنوز نمیدونم که آیا پسرشون هم قبول میکنه و یا اصلا ارتباط تلفنی رو قبول دارن یا نه
نه متاسفانه فریدم نه فرید حضوری به هر حال مراجعه قبول میکنه ولی تلفنی نه دوستان ولی آخه داستان این است که شما در انگلستان به تشریف دارید اونجا دوستان ایرانی هستن و ضمناً دوستان انگلیسی هم میتونن کمکش کنن چون اونقدر مسئله شما فرهنگی نیست عزیز مسئله شما به مقدار زیادی شخصیه من علائم و نشانه های یه مقداری منیک دیپرشن رو در ایشون میبینم با حرفاتون که با یه مقدار ویژگی های شخصیتی همراه شده ولی کاملا هم قابل تشخیص هم اداره است هم ماجرای فرهنگی پشتش ننشسته اونقدر که من فکر کنم یه انگلیسی از وقتی برنامه بنابراین یه روانشناس و نه روانپزشک یه روانشناس خوب انگلیسی میتونه به مقدار زیادی کمکش کنه و به هر حال یه مقدار چراغ‌ها رو براش روشن کنه که او خودش رو و دیگران رو و هم شرایط و موقعیت هم روابط رو ببینه. اینکه اون کار رو باید بکنید ولی خود رو درگیر حالا کدام روانشناس و یا از راه دور اصلا نکنی و بعدم بذارید بره با یک کسی به عنوان یه دوست صحبت کنه. شاید هم البته زن و مردش هم فرقی نمی کنه ولی شاید یک روانشناس مرد اگر همه چیز مساوی باشه به دلایلی ترجیح داره برای این که با توجه به آنچه که درباره گذشتش بوده و اون دوگانگی که هم در ارتباط با پدر داشته هم شما، شاید یه مرد براش راحت تر باشه، مرد میان سالی باشه، نه خیلی جوان و نه سال خورده، میتونه بیشتر این کمک رو بکنه. ولی موضوع مهمی نیست عزیز. به هر حال بعد
من یه چیز ببخشید واسه صحبت، یه چیزی که خیلی برام مهم بود، یعنی جالبه فقط همین رو یادم رفت، یعنی چیزی که خیلی دیگه الان نگرانم کرده، بعد از فوت پدرش قبلش به هیچ وجه آدم تمیزی نبود، یعنی اتاق شلوغ بود، کمد شلوغ بود، اصلا تمیزی براش چیز نبود. شدیداً وسواسی شده، یعنی شدید اصلا همش از سر کار میره، میگه بس برم خونه، مثلا اگه یه برنامه داریم جایی میخوام بریم با دوستا، میگه اول باید برم خونه تمیز کنم.
تا ببین عزیز، اونا برمیگرده به اینکه دختر شما عزیز یه توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی و درک و فهمی داره، حتی به نظر من یه مقدار هوش انحرافی داره، اما به تدریج به یه بلوغ عقلی و واقعی میرسه که مراحلی رو پشت سر میگذاره، بعدم خیلی از اوقات حالت جانشین پیدا میکنه، یعنی از یک زمینه‌ای به یه جای دیگه میره و به همین جد است که همراهش میتونه برخی از اوقات گیر دادن باشه که نوعی وسواسه، ولی ای بس اونقدر ریشه استراب نداره، ریشه یه مقداری خشم داره. نه بذاریدش به عهده یه روانشناس خوب که با هم کار بکنن، چون به نظر میرسه اگر در مثال من دقت کرده باشید دختر شما توی خیابون رانندگی نمی کنه، میزنه به کوه کمر، ولی به نظر میرسه که حالا برگشته دیگه، میخواد از این بعد حوصله سر رفته از اون ماجراجویی هاش و میخواد تو جاده حرکت کنه و یه روانشناس خوب میتونه برش گردونه و به اون به قول معروف مینستریمی که هست بکشونتش. خب شما هم درگیر نباشید، کاری نداشته باشید، فقط حمایتش کنید که بره و ازش هم بخواید که کمی وقت بده، هم ارتباط خوبی با روانشناسش پیدا کنه، هم یه نتایجی درش پیدا بشه. اما چیز خاصی نیست، ضمناً بهش بگید شاید گوشه ذهنت داشته باشه مقدار حالت شخصیت اپوزیشنال که مخالفه و این مقدارم منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، اونم خود دواست بهش باشه، ببین روانشناست هم در این باره چه میگه. ولی من اصلا نگران نیستم و معتقدم خیلی زود ببینید اینجور آدم ها که خمیر و مایه دارن ولی بعدن به یه بیراه زدند، وقتی برمیگردن هم خیلی خیلی خوب میشن. اینه که من خودم در زندگی شاید به یک اعتبار شیطون ترین بچه‌ای که دوربر ما بود، یه فاصله شاید 10 سالم شاید با من داشت، دوران کودکیش به دلیل ارتباطی که من با خانوادش داشتم من فکر میکردم حتی دیپلم بگیره، ولی بعدن فرض کنید 2-3 تا فوق لیسانس و دکترا هم گرفت، اونم از جای خوب و خیلی هم تو کارش موفقه. و اینا نشوندنده در حقیقت یه تغییرات اساسی و بنیادی است که در بعضی ها پیدا میشه. دختر شما علامت اونو به من نشون میده، بنابراین همه چیز میتونه حالت خوب و عادیشو پیدا کنه، آنگونه که درسته و آنگونه که هم شما هم او هر دو دوست دارید. بنابراین فقط بره دکتر، ولی خودتون درگیر دکتر ایرانی نکنید، بگذارید با یه انگلیسی کار کنه حالا که اونجا هست.
من یه سوال دیگه
ازتون
بپرسم، من بهش گفتم حتی اگه نگران حضرت هستی هر چقدر باشه من بهت میدم، در صورت اون وضعیت از من بهتره، یعنی وضع مالی اون از من بهتره، ولی با این حال برای که تشکرش کنم گفتم هر چقدر پرسیتون هم میدم. و الان که حالا این تصمیم گرفته من بس سر اون حرف
رو حتما سر اون حرفتون بیستید، حتما سر اون حرفتون بیستید و بعدش هم بگید منم باید برم دکتر تو پول منو بده، ولی نه اون شوخی میکنم، نه پاش محکم بیستید که از دست تو من روانی شدم، بنابراین مسئولیتش با توه. ولی بفرستش بره و بگید هزینش هم با من قرار گذاشتید. مثلا حرف شما این است که مثلا 2000 5000 پوند من کنار گذاشتم برای این کار. نذر کردید که برید به دکترش. به هر حال ببینید چه می‌کنید. بعد گفتم شرکت‌های بیمه و کمپانی، ولی یه دکتر خوب باشه، نه فقط یه کسی که به هر حال، و به دنبال یه سایک آنالیست هم نرن، یعنی یه کسی که بیشتر کاگنیتیو تراپی باشه، اون به نظر من بیشتر کار میکنه، یعنی شناخت درمانی کاگنیتیو تراپیست باشه تا یه مقدار سایک آنالیست، چون تو اروپا خیلی سایک آنالیست هست. اون یه دوران طولانی داره برای دخترتون، من فکر میکنم با ویژگی روانی که شما از او گزارش دادید یه کار بلند مدت در آغاز خیلی ضروری باشه. همینقدر که یه 20 جلسه بده یه چراغا رو دور برش روشن کنه فعلا برای کار اولیه ما کفایت می‌کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ازتون
ممنونم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من روز یک شنبه 12 آگست در سیاتل در ایالت واشنگتن خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان، انسان سالم، نرمال و بیمار، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیت، و 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست در شهر سیاتل. ورودی برای هر کنفرانس $40 کارت ورودی در محل کنفرانس ها. مورد دیگر که دیروز هم بهش اشاره کردم، متاسفانه بسیاری از فیسبوک ها، اینستاگرام ها، تلگرام ها یا هرچه به واسطه گروه های ایرانی غیر ایرانی که از نقاط مختلف جهان هستن هک شده، از جمله فیسبوک های ما، و به همین جهت است که لطفاً اگر از جانب رادیو همراه، از جانب من یا به نظر من از جانب هر کسی از دوستان، آشنایان، عزیزانتون برای شما پیامی آمد، از شما اطلاعاتی خواستن، مطمئن بشید از راه های دیگری غیر از همون طریق که واقعاً اون فرد یه چنین درخواستی از شما داشته. و همینجا اعلام میکنم که رادیو همراه و من از هیچ کس در هیچ شرایطی در گذشته و همکنون و مگر اعلام کنن در آینده درخواست هیچ ارتباطی، هیچ اطلاعاتی به هیچ شکل و فرمی رو نخواسته و نخواهد خواست. بنابراین لطفاً هرچه که از جانب من یا رادیو همراه میرسه رو کاملا نادیده بگیرید. در این باره هم در حدی که من میدونم کنجکاوی نکنید که خود اون برخی از وقت مسئله ساز خواهد بود. نتیجتاً اینها یه گروه هایی هستن که یه مقدار از این اکاونت ها رو به اصطلاح هک کردند و میکنند و از ناحیه آنچه که مربوط به ماست و دوستانی که در رادیو همراه هستن، هیچ کدام در یه چنین ارتباط و تماسی با هیچ کس نیستن و لطفاً کاملا اونها رو نادیده بگیرید و به دوستانتون هم در این باره اطلاع بدید. همچنین این ماجرای این که مقداری با سرعت پول بگذارید به حساب و الا به زودی علیهتون چنین و چنان خواهد شد، همه دروغ است و بازیایی که تو این زمینه است، برای که یه جایی مانند IRS یا سازمانهای دیگر ابداً این گونه با کسی از طریق تلفن اونم دستور پرداخت رو صادر نمی کنن. بنابراین خودتون رو گرفتار یه چنین موضوعی نکنید، نه نگران بشید، کسی به دنبال شما نیست و نه قرار هست که در این باره کاری بکنید، ولی اگر اطلاعاتی داشتید اون رو دلتون خواست به مقامات گزارش بدید که به هر حال سازمان‌های مربوطه در جریان این فعالیت‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. من خوبم، بفرمایید.
متشکرم از برنامه خوبتون آقای دکتر. من 4 سال پیش با شما تماس گرفتم در رابطه با اختلافم با همسرم. شما به من گفتین که دانایی و توانایی رو شما ندارین برای جدا شدن. 4 سال از اون جریان گذشته. خب ما اختلافات خیلی بیشتر و گسترده تری رو داشتیم توی زندگی. تگزاس هستیم، زندگی ما به این گونه بود که وقتی ایران بودیم، الان 8 سال از 2010 اومدیم امریکا، زمانی که ایران بودیم ایشون یه شهر دیگه کار میکرد، من و دخترم تنها بودیم. اومدیم امریکا، باز ایشون به خاطر شرکت برمیگشت ایران کار میکرد، باز منو بعد وقتی اومدیم اینجا پسرم، بچه دومم اومد، پسرم بود، من و بچه ها تنها بودیم. همسرم اصلا عادت به صحبت کردن و ابراز علاقه به هیچ عنوان ندارن، خیلی سرکوب میکنن، توهین میکنن، سرزنش میکنن مدام منو، در صورتی که تمام اطرافی ها همیشه تحسینم میکنن به خاطر اراده و مدیریتی که همیشه توی تنهایی داشتم، خونه زندگی رو چرخوندم، ولی ایشون به هیچ عنوان اینا به چشمش که نمیمد، همیشه مسخرم میکرد به خاطر همه کاری که انجام میدادم. کافی بودی اشتباه بکنم که دیگه ایشون بهترین بهانه رو داشت.
بذار من دو سه سوال بکنم چون برای من مهمه داشتن یه تصویری از خانواده شما. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سال دارم، همسرم 44 سال.
به من بفرمایید بچه ها الان چند سالن؟
دخترم 11 سال و پسرم 6 سال.
به من بفرمایید ایشون واقعا در حدی که شما میدونی نوع کارشون ایجاب میکرد که برن و در اون منطقه که شما زندگی میکردید کاری برایشون نبود یا اون بهانه‌ای بود برای رفتن؟
نه واقعا کار میکردن، ولی خب
نه میدونم کار میکردن، خب آخه میتونستن تو اونجا با درآمدی کمتر کار بکنن.
چون عصبیه بود وقت زمانی که ایران بودیم.
چی بودن؟
شرکت هست. عصبیه یک شرکت، یه شهر شرکتی هست، اونجا شرکت داشتن. نه واقعا
یعنی چی کار میکردن؟ نوع شغل و کارشون چی بود؟
ایشون پیمانکار بودن ایران، اینجا هم وقتی اومدیم امریکا تا 5 سال کار نتونستن پیدا کنن و مایل بودن که همون شرکت ایرانشون رو داشته باشن، به خاطر همین 6 ماه میرفتن ایران سر میزدن، من و بچه ها اینجا تنها بودیم، ولی به خاطر شخصیت فوق‌العاده درونگرایی که دارن خیلی از تنهایی لذت میبرن، به خاطر همین زیاد تنهایی اذیتشون نمی کنه. منو به خاطر خلافاتی که داشتیم ما طی 4-5 سال گذشته، این روابط زناشویمون خیلی به چالش کشیده و به خصوص از طرف من، چون واقعا احساس می کردم این فقط زمانی که نیاز داره میاد سراغ من، خیلی زده شده بودم از این نظر و ایشون منو بچه ها رو پارسال به مدت 1 سال فرستادن ایران، من و بچه ها اونجا بودیم، قرار بود که جدا شیم ایران، ولی خب دوباره برگشتیم اینجا. الان 1 ساله که برگشتم امریکا، تو این 1 سال واقعا بزرگتر از همیشه شد این رابطه ما.
نه بذارید من یک کمی هنوز تصویری رو پیدا نکردم. ایشون این گونه که می فرمایید حرفی نمی زنن، اظهار علاقه و محبتی هم نمی کنن، اولا نسبت به بچه هم اینطوره؟
اینجوری بودن آقای دکتر. ببینین اثر کار میمد، حالا مشروب یا هرچی بود میخورد، بیشتر میخوابید، به خاطر اینکه ایشون توی ایران سرمایه زیادی داشت، املاک زیادی داشت، اومدیم اینجا 5 سال بیکاری، همه چیزو از دست داد، شرکت برشکست شد، ایشون دچار یه افسردگی.
حالا چرا نه آخه اینا معنی نرزن، سرمایه داشتن که سرمایه که از بین نمیره.
سرمایه
که بخواد
دست دادیم.
چرا؟
به خاطر اینکه 5 سال توی امریکا شرکت ایرانشون برشکست شد بعد از احمدی نژاد، به خاطر اون شرط اقتصادی که پیش اومد، اون برشکست شد و خیلی بدهی بالا آورد، مجبور شد تمام خونه هاش رو بفروشه. بعد 5 سال اینجا همینجوری میرفت ایران و میومد این ورم که کار نمیتونست پیدا کنه، چون شرکت های نفتی اخراج خیلی بالایی داشتن دیگه. بعد از اون کم کم پیمانکاری اینجا رو شروع کرد، الان کار خیلی خوبی داره. خب نه زیاد مثلا با بچه ها بیرون بره اینا نه کامل.
حالا به من بگید اگر شما کاری به کاریشون نداشته باشی،
بله،
غیر از حالا قسمت جنسی اونو میشه گفت بهشون اعتراض و انتقادی در جهت رفت و آمد و کاراشون نداشته باشید، بازم دعوا و مسئله میشه؟
ببینین آقای دکتر به من میگفتش که تو نباید، از من میخواست که همیشه غذای گرم آماده باشه، خونه اصلا به هیچ عنوان کسی نباشه.
باشه، خونه که صلاح هر چهارتون عزیز.
خب منو به زور آقای دکتر فرستاد سر کار به خاطر اینکه من و بچه ها هر روز میرفتیم بیرون، تمام تابستون گذشته از اینجا شروع شد که تابستون گذشته من و بچه ها هر روز میرفتیم بیرون، پارک میرفتیم، استخر میرفتیم، کتابخونه میرفتیم. بعد این اصلا دوست نداره، من عادت اعتیاد دارم اصلا به ورزش، دوست نداره ورزش کنم، دوست نداره با خانواده‌ام تلفنی صحبت کنم، دوست نداره دوستی داشته باشم، اجازه نمیده که دوستام میان خونه و برن، همیشه دوستام دوزکی میان خونه و میرن. بعد من خب گاهی وقتا میشد غذا درست نبود، نکرده بودم، بعد به زور منو فرستاد سر کار به خاطر اینکه با دوستام ارتباط نداشته باشم. بعد خب مدام همینجوری دعوا بود، اصلا حاضر من بهش گفتم که ما زیر یه سقف میمونیم به خاطر بچه ها.
من میدونم، من هنوز شما رو نفهمیدم. ببینید عزیز، اولا ایشون که 6 ماه به 6 ماه مثلا میرفته،
بله،
یا اینجا بوده، بعدم میگه با خانواده صحبت نکنید، کمتر صحبت کنید، یا بگید اونا زنگ بزنن که علامتش نباشه. با دوستاتون حالا شما میتونستید وقتی ایشون نیست رابطه، وقتی اون میامد یه مقدار رعایت میگه. من سوالم از شما اینه که اگر شما، چون ببینید آدمای از این قبیل اگه کاری به کارشون نداشته باشید و اعتراض انتقاد و قرونقی نزنید، وقتی اگر اون حالتی که شما میفرمایید داشته باشن، اونا با شما کاری ندارن. ولی وقتی برید سراغشون ازشون انتظار شوهری و پدری و هرچی داشته باشید، با توجه به اینکه ازتون میشنوم و میفهمم که احتمالاً مشکل مالی برای شما به وجود نمیاد، به هر حال هزینه رو میپرداخت، من فکر کنم شما هم سر به سر ایشون میگذاشتید، انتظار شوهر خوب را ازشون میگذاشتید.
نه نه، اتفاقا منم کاملا، یعنی رابطه ما طوری بود که ایشون از سر کار میومد من میومدم، ما حتی نگاه هم نمی کردیم.
با چرا اختلاف پیدا میکرد؟ چرا شما رو تحقیر و سرزنش میکرد؟
بله، ولی اصلا من کاری به کار ایشون نداشتم، ولی ایشون همیشه دنبال یه بهانه میگشت که این رابطه رو شعله ور، یعنی یه دنبال یه موضوع میگشت که شعله بکشه توی این جریانات، به هم بزنه. بعد خب من مدام فکر میکردم باید ساکت باشم به خاطر بچه ها، چون دیگه نداشتن این بچه ها دعوا کردن ما رو ببینن، بحثای ما رو ببینن. خب هیچی نمیگفتم، ولی یه جایی یه شب دیگه واقعا منم برگشتم چند تا حرف بهش دادم، اون و همین که بهش گفتم ازت متنفرم و دیگه نمیخوام ببینم، من از خونه میرم، اون یک ماه از خونه رفت، رفت خونه دوستش. بخاطر اینکه من، ببینید آقای دکتر، ما زمانی که ایران بودیم ایشون به من میگفت تو لیاقت خونه مادرت، من آوردم تو این شهر زندگی کنی، وقتی اومدیم امریکا برای کوچکترین چیز میگفت تو لیاقت امریکا رو نداری.
من اصلا به کلمات حساس نیستم عزیز، میفهمم. نه ببینید عزیز، اصلا هر چی میگی درست، ولی آیا ایشون اینجا درآمدی و یا ثروتی هم داره، حالا خونه ای چیزی؟
نه هیچ چیز نداره آقای دکتر، ولی کارش الان 2 ساله که خوب شده. من هیچی از زندگی ایشون و چقدر درمیاره، چقدر پسنداز میکنه، هیچ چیز اطلاع
نه. اون مهم نیست، مهم اینه که هزینه های عادی و معمولی زندگی شما رو ایشون به هر حال میپردازه، درسته؟
بله بله، ولی آقای دکتر از 6 ماه قبل به من خیلی فشار بود که خونه رو ترک کنم، برم برای خودم آپارتمان بگیرم. من 1 ماهه که آپارتمان گرفتم، فرنیچر خیلی مختصری برای خودم تهیه کردم.
یعنی میخواد جدا بشی؟
بله جدا شدیم آردی، 1 ماهه که من جدا دیگه زندگی میکنم، من و بچه ها.
نه آیا طلاق هم گرفتید یا نه؟
طلاق رو توی پروسه بود که انجام بدیم، وکیل گرفته بود، بعد 2 روز قبل از دادگاه از ترس اینکه یه وقت بچه ها دیگه قانون مال من نشن، بچه ها طلاق رو کنسل کرد دادگاه و گفت میری از خونه، من 6 ماه شما رو واچ میکنم که شما سر ساعت 7 خونه باشی، با کسی در رابطه نباشی، بچه ها غذاشون تامین باشه، بعد من شما رو طلاق میدم.
حالا ایشون خب من... شما در امریکا احتیاج به رضایت ایشون که نذارید عزیز.
خب چون گفت اگر که تو بخوای بری دادگاه طلاق بگیری، من میرم وکیل، انقدر تو من $50,000 میگیرم، بعد از روزایی که خونه شلخته و کثیف بود یا درکار نشسته بودم، اومده یه عالمه فیلم و عکس و اینا تهیه کرده.
فرقی کنه.
بله ولی من با وکیل که تماس گرفتم، وکیل گفتش که به خاطر اینکه بینتون دعوا هست این زرد پرونده خیلی طولانی میشه و خیلی باید صرف هزینه داشته باشین.
هزینه رو چون ایشون کار میکنن از ایشون میگیرن.
خب منم الان یک ساله که کار میکنم.
کار کردن شما در حدی نیست که نسبت به پولی. آخه عزیز اطلاعاتتون درست نیست، یعنی یا نمیدونید یا به گونه ای ارائهش هر حال میدید. برای که ببینید عزیز، شما نمیتونید این دوگانگی ها رو داشته باشید. از فهوای حرف شما معلوم میشه ایشون هم دلش نمیخواد با شما زندگی کن. بنابراین وقتی
خب آقای دکتر، الان بزرگترین مثلمون اینه، بچه ها با من بودن توی این یک ماه، بعد خب خونه آپارتمانی، خونه پدرشون بزرگ، پدرشون پول داره، من خب یه مقدار زندگی جمع جورتری دارم، مجبورم صبح که میرم سر کار بچه ها رو بذارم چال کر، از صبح ساعت 8 تا ساعت 4 نیم میرم دنبالشون، با من که هستن از اسباب‌بازی و اینا خریدن هر روز خبری نیست. ولی پدرشون وقتی که اومد، وقتی که این
نه حرفاتون داره خواهد چی بگید عزیز؟ شما میخواید به من بگید که اصلا بچه ها داریم کشم اصلا خوش برداره ببره بچه ها رو چکار میکنیم؟
نه آقای دکتر، بچه ها میخوان با پدرشون باشن.
خیلی خب باشید، شما بگید باشه.
به نظر شما اشکالی نداریم بچه ها لطمه ما یعنی من دیگه به جایی رسیدم چون خیلی
نه آخه عزیزم حرفاتون درست است، روی خط باشید.
خب من باید چی به شما
نه 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 حرفا واقع بینان نیست، روی خط باشید. چند رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر شما اگر من این چیزی که برای شما پیش روی شما گذاشتم مختصری بود از یه زندگی دوازده.
نه من کاری به اون ندارم عزیزم، اجزایش با هم نمیخونه. ببینید شما یه جوری عمل میکنید، گفتگو میکنید، پس بذار مثلا مثالا شرط من وادار کرد برم سر کار نمیرفت چیکار تون کرد؟ یعنی ببینید
به هم فشار زیادی آورده بود.
نه فشار زیاد
چه؟ دعوا، هر شب دعوا.
خیلی خب میرفتید دادگاه میگه بخوام جدا بشم. نه ببینید
من
اصلا دوست نداشتم این کار. یعنی ببینید همین جاست، آدم که نمیتونه بگه نه. ببینید عزیز من که نمیتونم بگم یکی میاد پولای منو به زور میگیره دوست ندارم برم اداره پلیس، یعنی چی؟ خب برید شما که نمیتونید. خب همینجاست که نیم من عرضم صبر کنید، صبر کنید.
بله.
نه چون من متاسفانه در 12 دقیقه وقت بیشترم. مطالب شما با هم نمیخونه. یه مرد منزوی که با هیچ کس حرف نمیزنه، کاری به کسی نداره، شش ماه به شش ماه غیب میشه میره فلان بهمان، اهمیتی نمیده کسی کاری به کارش نداشته باشه، برام یه هزینه مختصری رو هم میده. برحال الانم که شما میگید که اومده اینجا و کارش هم گرفته و درگیر کار شده و فعالیتی هم داره میکنه، بسیار خوب. بعدم ایشون به نظر میرسه خیلی با بود و نبود شما هم اونقدر مسئله‌ای نداره. بعدم شما الان آخرین حرفتون این است که او یه شرایطی رو برای بچه‌ها فراهم میکنه که بچه‌ها به سمت او کشیده میشه. خب بشون اگر بچه‌ها پدرشون رو به مادرشون یا مادرشون رو به پدرشون ترجیح میدن، اون یکی دیگه باید خوشحالم باشه، برحال دارن میرن جایی که دوست دارن. ناراحتی و نگرانی چیه؟ عرض من هم این است که یه آدمی با اون ویژگی بچه ها رو حتی یه ماه هم نمیتونه نگه داره، یه هفته هم نمیتونه. پس بنابراین برش میگردونه پهلوی شما. پس این چیزی نیست که شما نگرانش باشید و چه اشکال داره که بچه ها باباشون رو دوست باشن. شما که زن خوبی هستید، مادر خوبی هستید، بچه ها او رو ترجیح میدن باشن، پس اونا او رو بهتر از شما میبینن. خب بهتر، هم پدر و مادر خیلی خوبی دارن، هم پدر خیلی خیلی بهتری دارن. خب ما که مشکلی نداریم شما نگران باشید. علاوه ایشون هم که به نظر میرسه با جدایی و طلاق مسئله ندارن. وقتی هم که شما اون جمله رو بهشون گفتی، تو بهشون گفتید من از تو متنفرم، ایشون رد کرده رفته. بنابراین نشون میده که به هر حال حرفای به این به هر حال تندی و قطعی که من اعتراضی ندارم به این که گفتید صاحب شده که اصلا ول کنه بره. بنابراین شما با یه مردی روبرو هستی که اگر شما یه رفتاری یا انتظاراتی معقول و در یه مجموعه داشته باشید، ایشون هم احتمالاً بهش جواب میده. ولی بعدم تازه برفرض که بیام بگیم اینجوری نیست، ایشون کاملاً رفتار به هم ریخته ای داره، ولی خب آدم میره در یه کشوری مانند امریکا با توجه به اینکه مدت ازدواج شما بیشتر از 10 ساله، میره ببینه چه حقوقی رو دادگاه براش قائله اگر ایشون هم قصد جدایی داره. در خصوص بچه‌ها هم بچه ها دلشون میخواد 70-80% با پدرشون باشن باشن، ولی ایشون میخواد چگونه اونا رو بچه 6-7 ساله یا فرض کنید بچه 11 ساله رو اداره کنه من نمیدونم، ولی خب فرض رو بر اینه. حالا به من بفرمایید کجا رو من نمیفهمم و بعدم من بگید پرسشتون از من چی عزیز.
آقای دکتر، ایشون حتی یه شب که ما ساعت 8 اومدیم خونه با بچه ها زنگ زدن به پلیس، پلیس اومد به پلیس میگفتش که چرا این خانم بچه های من رو بیرون میبره، تهدیدم کرد، یعنی حتی به من گفت اصلی تو صورت باشم، ولی باز نه، به خاطر اینکه این اینقدر اوضاع خونه ریخت و پاش بود که اصلا دوست نداشتم این تنش بیشتر بشه، فقط سکوت میکردم، فقط دوست داشتم آرامش خودم.
من نفهمیدم اوضاع خونه ریخت و پاش بود که معمولا به یه چیز فیزیکی ما اشاره داریم.
نه خود. یعنی که خیلی به هم ریخته بود از نظر روانی.
خب یعنی چی؟
یعنی که آقای دکتر نمیخواد، میتونستم برم وکیل بگیرم، میتونستم برم ازش شکایت کنم، بگم اذیت میکنه، تهدید کنم، ولی هیچ کاری نکردم من در مقابل این مرد، فقط خونه گرفتم و اومدم بیرون. الان آقای دکتر نگرانی من اینه، بچه ها رو میبینم که با تو جوی که پدرشون براشون پرستار میگیره، یعنی گفته که اگه برگردم بچه ها براشون پرستار میگن که صبح نخوان برن چارکر، تو مثل یه گوشت مرده اینا رو اول صبح میندازی توی ماشین میبری توی این چارکر ها میبری.
بسیار خوب، بذار پرستار بگیرن از بچه ها مراقبت کن، بچه ها خوب و خوشم هم.
من آقای دکتر انقدر نگران بچه ها هست.
نه بچه من شما رو نمیفهمم عزیز، شما با لغت‌های احساسی نمی‌تونید گفتگو رو عوض کنید. اونجا دوست ندارم، اینجا نگران هستم بیخود. شما من میفرمایید من صبح بچه‌ها رو برمی‌دارم می‌برم می‌ذارم چایلدکر، بعد میرم سر کار، بعد میام برمیگردم، پدرش میگه من براشون پرستار میگیرم تو خونه باشن، ای بچه‌ها ترجیح میدن خونه باشن، بچه‌ها خونه باشن با پرستار. شما دیگه مشکلی برای رفت و آمد ندارید، نگرانم نیستید. کی گفته چایلدکر برای بچه‌تون مناسب‌تره با یه پرستاری تو خونه؟ برعکس، یکی دو ماه دیگه مدرسه باز میشه، بچه‌ها میرن مدرسه، ماجرا تموم میشه.
خب آقای دکتر شما فکر
نمی‌کنید
این بچه‌ها به محبت مادر، به توجه مادر،
من اصلا نمی‌فهمم شما رو. شما پا میشید بچه‌ها رو می‌ذارید دم دیکر یا یه محلی، میرید میرید سر کار برمیگردید، ایشون هم که اون موقع پرستار رو میاره، چطور احتیاج نداره؟ احتیاج دارم، بچه‌ها بچه‌ها میتونن شب شما رو ببینن بر اساس قرار، بچه‌ها نخواستن نه. ببینید شما باید با یه قاعده بازی کنید، یا نظر بچه هاست یا نظر خودتونه یا نظر همسرتون. وقتی نظر دو تا در یه مسیره، شما بدید کنار، اونا میخوان با پدرشون باشن پرستار بگیره با او باشن، شب هم پرو باباشون بمونن، بمونن هفته یه روز دو روز هم شما ببینید.
آقای
رکتر
شما فکر نمی کنین به خاطر، یعنی وقتی که به خودم رجوع میکنم به این نتیجه میرسم اوکی بچه ها تو از دست میدی، این بچه ها از دست،
من با احساس شما من اینجوری که نمیشه حرف زد ازدم. راه حل شما چیه؟
میگم آقای دکتر نظر شما چیه که من بین دو تا چیز موندم آقای دکتر.
نه نه من میگم شما که عزیز من حق دارم عزیز، شما میگید یه راهی رو دوست ندارم، میگم راه شما چی؟ شما پیشنهاد میکنید در حالت جنگ با همسرتون و قوانین امریکا که به راحتی میتونن بگن 50-50 50-50 مثلا وقتی بچه ها بخوان میرن روی 50% 50%، خب این عملا قانونی میشه، برای مثلا فرض کنین هفته یه روز پرو شما، هفته یه روزم پرو اونا، همه آسیبارم که شما میگید پدر به بچه ها میزنه، من قبول میکنم. من همیشه گفتم بزرگترین مشکل ازدواج اینه که ما عزیزترین موجود زندگی اون که بچه‌مون هست رو با همسرمون شریک میشیم که اونتونه بچه‌ها رو نابود کنه، کاری نتونیم بکنیم. واقعیت رو بپذیرید. راه حل شما چیه تو این شرایط عزیز؟
آقای
دکتر
به نظر شما من برگردم دوباره پیشش و تمام خواسته هاش رو اجرا کنم؟
من که از اول خدمتتون عرض کردم من نمیدونم همه خواسته ایشون چی. ببین منو نگذارید تو اون تنگنا هستم. خواسته هایی که ایشون میگه کاری به کار من نش باش، میخوام برم، میخوام بیام، حرفی ندارم. تنها گفتم یه موضوع من باش مسئله دارم که میتونید با یه روانشناس کمک بید، رابطه جنسی رو باش راحت نیستید، تنها چیزی که به نظر من شما میتونید اگر نمیخواید بگید نه، ولی بقیه چیز رو به میل ایشون عمل کنید، چون جنگ رو به حد اقل میرسونه. شما که زور برابر به نظر میرسه با ایشون میگید ندارم یا نمیخوام داشته باشم. خب پس بنابراین اونجایی که او میخواد و برای منم خطر و ضرر نداره انجامش میده. اشمم گفتم کوری کری لالی رو میتونی داشته باشی، در این آرم بذار اوضا به میلشون بگذاره، از این آرم میدن. شما هم اگر دلتون میخواد کار کنید، نمیخواد کار نکنید. بعد وقتی بچه رفتن مدرسه، شاید صلاح شما هم هست که از این حال انزوای تو خونه در بیاد، شما به سر کار بکنید که در کار خودشو میکنه. تنها موردی که من جواب براش ندارم مسئله رابطه جنسیه که اونو نمیفهمم، اونو باید یه راهی براش پیدا کنم. ولی بقیه چیزا تو این شرایطی که ببینید عزیز، شما تو انتخاب بین بد و بدتری، شما من بگید بد کدامه و بدتر کدامه.
من خودم هم نمیدونم آقای دکتر، برای همین دارم با شما مشورت
میکنم. منم دارم به شما
بمونم
نه،
با این استقلالی که به دست آوردم و خیلی باهاش راحتم، واقعا زندگی راحتی رو بعد از 12 سال دارم تجربه میکنم الان که جدا شدم. بعد از یه طرف میگم خب این بچه ها رو من به دنیا آوردم، مسئولشون منم.
آخه بعد پرت و پلا قربونت برم سر هم نکن عزیز دلم، شما به یه استقلالی رسید ازش لذت میبرید، من مسئول بچه هستم، من بچه ها رو به دنیا آوردم، یعنی چی؟ آقا این شعارا چیه که میدی؟ کی گفته بچه ها تو خراب کن؟ عرض من عزیز اینه، شما با یه آدمی میخواید بجنگید، بچه ها له میشن، شما میتونید نجنگید پس له نمیشن. بچه هم ترجیحشون که بابا واشون باشن دیگه، من مادرش هستم، من به این دنیا آوردم، یعنی چی؟ نگار پدرشون نقشی نداشته. نکنید قربونتون، من وقتی به شما میگم باتون مسئله دارم اینه که شما اگر یه سیستم استدلالی واقعی رو شروع کنید تا آخر باید برید. خود شما میتونید ایشون رو قبول کنید، میخواید با ایشون باشید، انتخاب شما صرف نظر از موضوع بچه ها برگردید، میخواید نه به موضوع بچه ها میرسه، انتخاب بچه هاست. من همیشه بگید مدرسه میخوان، این مدرسه یا اون مدرسه، میگم بچه ها چی میگه. الان هم شما من میگید به هر دلیلی، اصلا به من نگید دلیلش، به من اگه بگید بچه ها از وحشت و تهدید پدر رو گفته میکشمتون، میگن میخوام بابا با اون باشیم، اون موقع میگن برید دادگاه، اون موقع میگن موضوع جدی بگید. ولی بچه ها چون براش اسباب بازی میخرند و راحتند و کاری به کارشون نداره، میخوام پلو اون باشم، پلو اون باشم. من قبلا هم استدلال براتون کردم، شما مادر خوبی هستید از نظر بچه ها، اونا هم پدرشون خوبه یا در مقام مایز با شما بهتر تموم شده رم. بنابراین شما روی اسب بیستی، شما نمیتونید یه مجموعه رو بخواید عزیز که این باید اینجوری باشه اون یکی باید، من بچه هامو میخوام ولی مثلا آزادی من میخوام، استقلال من میخوام، یا میخوام با ایشون باشم ولی دلم نمیخواد که ایشون مثلا سفر بدن. این کارا رو با هم مخلوط نکنید عزیز. به نظر من اگر همونجا یه روانشناس پیدا کنید، اگر ایشون میان با هم برید در تگزاس که هستید، اگر ایشون نمیان خودتون برید عزیز، حتی روانشناس خانم برید یه مشورت کنید، ولی واقع بینانه عرایز من رو هم ذره جدی بگیرید، برای که من از همون اول یه تضاد گزارشی رو در شما میدیدم و اون نمیتونم پنهان کنم. این گونه درست نیست عزیز. شما الان میفرمایید بعد از 12 سال از زندگی و استقلالم لذت برم، عالیه، یه مادری است که الان خیلی راحت‌تر آسوده‌تره، برای بچه‌هاش هم بهتره. دو، می‌مونیم سر موندن بچه‌هایی که با کی باشن، حالا هم از اینکه جدا بشید یا نشید، بچه‌ها انتخابشون باباشونه، برن پلو باباشون. مثلا دلیل نمی‌دونم که شما وارد بشید که من اونا رو به این دنیا آوردم، شما بچه‌هاتون رها نکردید، حرفین بودی که بچه‌ها رو بده به من، بچه‌ها دلشون می‌خواد اونجا باشن و اونم می‌خواد، در جدال قانونی هم آخرش میشه 50-50. بچه خوب برو، بچه هاتون رو پس ندادید به کسی، بچه هاتون رو به کسی نبخشیدید. سلامت بچه ها اساس کاره، راحتی و خوشی بچه ها اساس کاره، اونا میخوان با پدر باشن، باشن به هر دلیلی، اصلا چه اهمیتی داره.
پس به نظر شما این که من توی این جایی که توی این زندگی جدیدی که خودم رو پیدا کنم بمونم و به این زندگی که خودم تنها هستم ادامه بدم،
اصلا آخه بحث تنهایی عزیز من، این به زندگی که تنها هستم یعنی چی قربونه؟
یعنی این که دارم برای خودم زندگی میکنم، از همسرم جدا هستم.
وقتی آدم ها جدا میشن عزیز من، از آدم ها وقتی از همسرشون جدا میشن، وقتی 50% بچه ها پلوشون نیستن یا یکی 80% نداره، خب برای خود زندگی میکنید، چرا داستان میخواید بسازید؟ عزیز من آدم هایی که تنها اومدن توی این مملکت دارن تنها، زید تنهایی که عیبی نیست،
نه اینکه خیلی
مشکلی
ندارم، ولی آقای دکتر از اونجایی که اونقدر تصمیمای خودم رو قبول ندارم میخوام بشه.
خیلی خب، بنابراین تصمیمات خودتون رو قبول نداری؟ نه من اصلا تصمیم از شما نشنیدم. تصمیمش من خدمتتون اینه که تشویق روانشناس با اون مشورت کنید و تصمیم بگیرید. تصمیم های عجیب و غریبی هم ندارید عزیز. همچی پیچیده هم نیست. خودتون گیر نیندازید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به هر حال حرف اون رو با هم
خواهش می‌کنم.
تمنام.
خدا نگهدار.
چنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.